بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در اقتضای امر به شیء، نهی از ضد خاصش بود که عرض شد تقریبات چهارگانه ای میشه ذکر کرد برای اینکه امر به شیء مقتضی حرمت ضد خاصش است. امر به ازاله مقتضی حرمت صلات در وقت ازاله است که ضد خاص ازاله است. عرض کردیم که این بحث مهم اثر داره در بحث ترتب و تزاحم. ما گفتیم چهار تقریب میشه برای این اقتضا کرد که این چهار تقریب دو تاش متوقف بر مبنای سرایت حکم از احد المتلازمین به ملازم دیگرشه، دو تاش هم مبتنی است بر مقدمیت عدم احد الضدین برای وجود ضد، یا به عبارت دیگر مانعیت احد الضدین از وجود ضد دیگر، چون عدم المانع من المقدمات یا من الاجزاء العله. اون دو تقریبی که مبتنی است بر سرایت، چون سرایت را فقها اصولیین قبول ندارند، گفتن متلازمین لازم نیست حکمشون یکی باشه، لازمه دو حکم متضاد ده هم نداشته باشه. امر به یکی و نهی از دیگری نمیشه کرد، اما اگه به یکی امر کرد دیگری هم باستی واجب بشه این لازم نیست، و الا شبهه کعبی درست میشه که در جای خودش خونه رد شده است، روشن است. ولذا عمده اون دو تقریب است که از این چهار تقریب که مبتنی بر مقدمیت است، و اینکه احد الضدین مانع از ضد دیگری است، پس عدم المانع میشه جزء الاجزاء الا و از مقدمات واجب. اگر اون ضد واجب شد، ازاله واجب شد، عدم الصلاه میشه واجب. و اگر مبنای اینکه امر بشه مقتضی نهی از نقیزش و ضد عام شد، عدم الصلاه که واجب شد نقیزش صلات، صلات میشه حرام، پس میشه باطل. اگر عبادت باشه میشه باطل، چون امر نداره نهی داره، و نهی مثلا مقتضی فساد در عبادات. و این دو تقریب یکی از طرف امر، میگن امر به ازاله مقدمش واجب میشه، مقدمش عدم الصلاه، عدم الصلاه که واجب شد خود صلاه میشه حرام. بنابراین که امر به شیء مقتضی نهی از نقیزش صلاه ضد عدم الصلاه. یک تقریبا از اون طرفه، از طرف عکس، از طرف خود ضده، گفته میشه نماز اگر مانع بود، مانع علت عدم ممنوعه، عدم ممنوع یعنی عدم ازاله، چون ازاله واجبه، بنابراین که امر بشه مقتضی از نهی از ضد عام بشه، عدم و ازاله میشه میشه حرام، نماز بشه علت تامه حرام، بنابر ملازمه باز علت تامه حرام، و قبلا گفتیم حرامه به حرمت غیری، پس نماز میشه حرام به حرمت غیری، که حرام شد فاسد میشه یا او باطله دیگه، امر بهش معقول نیست، جای حتی به ترتب نمیشه بهش امر کرد، اجتماع امر نهیه. این دو تقریب مثلا موجهه، ولی خب هر دو تقریب متوقف بر سه تا مبناست، سه تا اصل، سه چیزه. یکی مقدمه واجب باشه، حالا یعنی ملازمه بین وجوب بشه وجوب مقدمش، که لازمه این هم این بود که علت تامه حرام باز حرام غیری است که گذشت در بحث مقدمه واجب، یکی این مبناست وجوب مقدمه. دو امر بشه مقتضی نهی از ضد عام میشه، هر دو تقریب متوقفن بر این، این اگر نداشته باشیم باز نمیرسیم به حرمت ضد. سه این که ضد مانع باشه و عدمش عدم المانع باشه که بشه مقدمه، یعنی صغرای مقدمیت. یک پس سه تا مطلب می‌خوایم در هر دو تقریب، صغرای مقدمیت عدم احد الضدین لضد الاخر، یا مانع بودن احد الضدین عن وجود ضد الاخر، دو تا یکیه. این یک مقدمه. ملازمه بین وجوبش و وجوب مقدمه یا حرمتش، حرمت علت تامه حرام، این هم دو مقدمه. سه، امر بشه مقتضی نهی از ضد عام بشه. این سه مقدمه رو قبول کردیم، سه مطلب را، این دو تا تقریب برای اثبات حرمت ضد خاص تمام میشه. یکیش از طرف امره، یکیش از طرف خود امر به مأمور به، یکی از طرف ضد یا نقیض امر مأمور به. این بیان یکی گفت، یکی از باب مقدمه حرام شدنشه، یکی از از باب اینکه عدمش مقدمه واجب شد، واجب شد پس وجود ضد حرام میشه، بنابراین که امر بشه مقتضی نهی از ضد عام میشه. وقت مشهور، چون اون دو تا اصل ملازمه رو قبول کردن در بحث مقدمه واجب، اقتضای امر بشه از برای حرمت نقیزش و ضد عامش رو هم قبول کردن در بحث ضد عام، در رد این دو بیان، این دو تقریب از چهار تقریب، مجبورن چیکار کنن؟ اون اصل اول را به هم بزنن، یعنی صغرای مقدمیت را ابطال کنن، بگن وجود ضد متوقف بر عدم ضد دیگرش نیست، یا به عبارت دیگر وجود ضد مانع نیست، که عدم المانع بشه از اجزای علت و مقدمه. مانعیت به معنای فلسفی مانعیت، که عدم المانع از اجزای علت، این ره اصلا ابطال کنن، بگن این مطلب تمام نیست، وارد این بحث شدن که یه بحث صرفا عقلی است. علت این که در این بحث عقلی فلسفی وارد شدن یا منطقی، علتش اینه که اون دو اصل دیگر رو قبول داشتن مشهور، مثل مرحوم میرزا و آخوند و اینا، هم ملازمه رو در بحث وجوب و مقدمه قبول کردن، هم اقتضای امر بشه نهی از ضد عامش را قبول کردن. اون دو تا رو که قبول کردن، ولی اینجا دیگه از اون جهت نمیتونن اشکال کنن، از رفتن سر این که خب صغرای مقدمیت رو به هم بزنن و ادله هم براهین هم اقامه کردن، برای اینکه مقدمیت صغراش اینجا نیست و ضد مانع از به معنای دقیق مانع، یعنی که عدم المانع جزء علت نیست، پس توقفی در کار نیست. خب به این ترتیب خواستن این دو تقریب رو به هم بزنن، در نتیجه ضد حرام، ضد خاص حرام نمیشه، وقتی حرام نشد باب ترتب باز میشه، بنابر امکان ترتب و باب تزاحم، و میشه عبادتی که ضد واجب اهمی قرار میگیره، مثل مثلا نماز با ازاله یا واجب فوری قرار میگیره، اونجا قائلن به صحت این هم. چون امر خورده به صلات بلا به نحو ترتب، حالا تقدیر ترک ازاله، چون حرام نیست، امر به ازاله مقتضی حرمت ضدش که ضد خاصش نیست، پس میشه بهش امر بخوره به نحو ترتب، بحثش در بحث ترتب خواهد آمد. ما اینجا چند تا نکته اصولی رو میخواییم متعرض بشیم، قبل از اینکه وارد اون بحث منطقی یا فلسفی بشیم که آیا واقعا میشه احد و ضدین مانع از دیگری باشه به معنای دقیق مانعیت، که عدم المانع جزء العله است، یا نمیشه، اون براهینی رو که اونجا اقامه کرد، چند تا نکته اصولی هست، اون بحث دیگه صرفا منطقی و یا فلسفی است، چند تا نکته اصولی اینها مهمه که مورد غفلت قرار گرفته، باستی به اینها توجه کرد قبل از رفتن به اون بحث، که در اون بحث ما خواهیم وارد شد. یک نکته اینه که خب حالا فرزن آقایون اینجا مشهور ثابت کرد که ضد مانع نیست، عدم و ضد مقدمه نیست، یعنی صغرای مقدمیت رو ابطال کرد. این ابطال صغرای مقدمیت بحث اصولی اول ما اینه، نکته اول ما این ابطال صغرای مقدمیت، درست اشکال را در ضدین، دو فعلی که ضدن با هم، ضد اصطلاحی فلسفی رفع میکنه، چون اون براهین در ضد فلسفیه، مثل بیاض و سواد براهینی، اونجاها میگیم بله مقدمیت در کار نیست، ولی اصل مشکل رو حل نمیکنه. چرا؟ چون اگه ما اون دوتا مبنا را قبول کردیم، یکی ملازمه را، یکی هم اقتضای امر بشه نهی از ضد عام و نقیزش رو، اگه اون دو مقدمه رو قبول کردیم که مشهور قبول کردن، خب قطعا یک جایی پیدا میشه که فعل یک واجبی، یه عبادتی، عدمش میشه مقدمه برای یه واجب اهمی. نه از باب تضاد اصطلاحی، از باب مقدمیت واقعی خارجی. یا فعل یه واجبی، یه عبادتی میشه علت تامه یک حرامی، که ممکنه. اونجا چی میگید؟ اونجا هم باید بگید ترتب و امر به این عبادت نمیشه و این باطله، با اینکه غالب به ترتب اونجا. به عبارت دیگر، ضدی که اینجا ما مطرح کردیم، گفتیم مقصود ضد اصطلاحی نیست، بلکه اعم، هم ضد هم نقیض را میگیره در ضد عام. هم گفتیم ضد خاص هم که باز مطرح میکنن، مقصود مطلق دو چیزی است که با هم جمع نمیشه، دو فعل یا ترک، یا ترک و فعلی است که با هم جمع نمیشه. اینه مراد از ضد، نه ضد اصطلاحی منطقی که تو امر وجودی باشه. و ترک مقدمه با فعل ضد مقدمه قابل جمع نیست، اونم تضاد از اونجا به معنای تضاد اصطلاح اصولی اونجا هست. اگر یه جایی یک عبادتی شد علت یک حرامی، مثال زدیم در بحث ثمرات مقدمه واجب، ثمره هفتم، ثمره ششم، ایذاء مؤمن، گفتیم اگه کسی یه جای نماز جهریه بخونه، مؤمنی بیدار میشه، ایذاء میشه. اینجا این عبادت میشه علت تام یک حرامی، سبب تام یک حرامی، صلات جهریه مثلا. و چون سبب حرام حرامه، اینم میشه حرام، اینکه معقوله. این از باب تضاد نیست، از باب اینکه عدم علت، عدم فعل علت ملازمه با تحقق معلوله و مسبب است که این سبب تام بشه. خب مسبب حرامه، سبب میخواد واجب باشه، این تضاده. چون سبب که واجب شد، این سبب انجام بده. مسبب که حرام شد، این مسبب رو ترک کن. ترک معلول با فعل علت قابل جمع نیست. علت رو انجام داد، معلول انجام میگیره که حرام. اگه معلول رو بخواد ترک کنه، باز این سببش ترک کنه، باز واجب رو ترک میکنه، میشه تضاد. نه تضاد اصطلاحی، بلکه نه تضاد منطقی، بلکه تضاد اصولی. چون ما اونجا گفتیم مقصود از ضدین مطلق دو تکلیفی است که با هم جمع نمیشه، ولو از این باب جمع نمیشن، که یکی معلول دیگری است. پس نهی از معلول و امر به ترک معلول با امر به فعل علت قابل جمع نیست، میشه تضاد. واقعا این بحث میشه که اونجا آیا ترتب معقوله یا معقول نیست. خب اونجا شما که این را قائل شدید، باز بگید ترتب معقول نیست اونجا و باطله. این در ضدین اصطلاح منطقی، این به اصطلاح منطقی و فلسفی حل کردید، به برهان صغرا رو باطل کردید. ولی جایی که واقعا یک حرامی متوقف میشه بر ترک یک واجبی و یه واجبی علت تام یک حرامی قرار میگیره، اونجا چی میگید؟ یا برعکس، در ثمره هفتم که گذشت، باز اونجا ترک روزه و ارتماس میشه مقدمه نجات غریقی، نه از باب تضاد، از باب مقدمیت. اونجا باز همینه، فعل ذل مقدمه اگه واجب شد، بدون مقدمه ممکن نیست. مقدمش هم ترک صومه، ترک صومه واجب، روزه، روز ماه مبارک رمضان هم هست، باز بره تخت در ارتماس کنه تا اینه بیاره بیرون نجات بده، یعنی ابطال کنه روزش رو، ترک کنه روزه رو. پس متوقف شد فعل واجب بر ترک فعل اون واجب اهم، بر ترک این واجب دیگر. خب ترک مقدمه با فعل ذل مقدمه قابل جمع نیست، تضاد اصولی درش هست، یا تضاد منطقی درش نیست، ضد این منطقی بهشون گفته نمیشه. ولی حالا میخواد امر به اون بخوره، امرم به اینه که میخواد بخوره، این بس پیش میاد. اینجا دیگه اگر این آقا عصیان کرد و روزه رو گرفت، باید بگیم روزش باطله، اینکه خود شما میگید روزش صحیحه. چرا روزش باطله؟ چون امر به نجات غریق شده، اون مطلق اهمه، مقدمش ترک صومه، ترک صوم میشه واجب، ترک صوم که شده واجب، بنابراین که امر بشه مقتضی نقیزشه، خود فعل صوم هم میشه واجب، میشه حرام، چون این دو مقدمه رو قبول کردید، اینجا میشه حرام. پس به نحوه ترتب هم دیگه امر به صوم نمیشه کرد، حتی به آسی اگر روزه گرفت، روزش هم باطل شده. باز قضا کنه. با اینکه نمیگید قائل به، پس مشکل رو حل نمیکنه این. شما آمدید صغرای خلاصه نکته اول اصولی ما اینه که شما در اینجا صغرای مقدمیت را با براهینی که بعد خواهد آمد باطل کردید در ضد این اصطلاح به اصطلاح منطقی یا به اصطلاح فلسفی. ولی این بحث که مقصود ازش اون تنها نیست، گفتیم مقصود از تضاد ما در اینجا که میگیم ضد خاص، چون ثمره ای که دنبالیم در حقیقت مطلق دو شیء است، دو فعلی است، یا دو فعل و ترک و یا ترک و فعل و دو تا ترک است که با هم قابل جمع نیست. جایی که دو تا ترک تضاهم بینشون واقع میشه. اگر مطلق اینجور شد، خب میشه تصویر کرد یه جایی یک عبادتی فعلش علت تامه یک حرامی باشه، همون ثمره ششم که گذشت در بحث ثمرات مقدمه بود، یا برعکس یک عبادتی ترکش مقدمه واجب اهم می باشه، یا فعلش علت و سبب تام حرام اهم می باشه، یا ترکش مقدمه واجب اهم می باشه. اینا در اون دو تا ثمره گذشت. اونجا چی میگی؟ چون اون دو مبنا رو قبول داری، مشهور به اشکال به مشهوره، چون اون دو مبنا رو قبول دارید، اونجا دیگه بحث ضدین منطقیه هم نیست که اون براهین شما درش تمام باشه. اونجا باز بگید امر به این عبادت حتی به نحو ترتب نمیشه، اگه این عبادت رو انجام داد در اون دو مورد ثمره ششم و هفتم یقع و باطله، هم عصیان کرده اون تکلیف اهم را که حرمت ایذای مؤمن در ثمره ششم و وجوب نجات غریق در ثمره هفتم، هم اون رو عصیان کرده، هم اگر انجام داد این عبادت را عبادتش باطله چون منهی عنه، با اینکه قطعا عبادتش صحیحه به نحو ترتب. پس بنابراین اولا نکته اولی که اینجا باز گفته بشه که این حل نمیکنه، شما مجبوری دست بکشید از یکی از این دو مبناتون که مشهور اون دو مبنا را قبول دارن، یا بگید یا هر دو بگید ملازمه درست نیست که ما همین قبول کردیم که ملازمه درست نیست، یا امر بشه مقتضی نهی از ضدش نیست بالاخره، یا هر دو رو انکار کنید که با هر دو رو قبلا انکار کردیم، و الا مجرد صغراییت مانع، صغرای مانعیت و توقف عدم توقف احد و ضد عدم ضد الاخر یا ضد دیگر مانع از وجود این ضد، تشکیک و ابطال این ابطال صغرای مقدمیت در ضدین به اصطلاح منطقی یا فلسفی که براهین شما همه در اینه، این اون روح مسئله رو، روح مشکل رو حل نمیکنه. در اونجایی که این مقدمیت واقعا هست چه کار میکنی؟ نه از باب تضاد، از باب مقدمیت خارجی، از باب اینکه یه عبادتی علت یک حرام اهم میبشه، مثلا مثالی که زدی، یا یه واجب اهمی متوقف بر ترک یه عبادتی باشه، اونجا مقدمیت هست. پس بنابراین این بیان تمام میشه، این دو تقریب اونجا تمام میشه و مقتضی بطلان اون عبادته که علت حرام شده، حرام اهم، یا ترکش مقدمه واجب اهم شده. اگه ورده بودن که ما میدیدیم، ما ندیدیم. این یه بیان که یه نکته که گفته بشه، بالاخره ما بایستی اینجا برگردیم اگه بخوایم به اون هدف برسیم از ابطال توقف و مقدمیت در همه جا برسیم به این هدف، ما بایستی از یکی از اون دو مبنا دست بکشیم. یعنی بخوایم امر به اون عبادت را درست کنیم در ضد اصولی، نه ضد فلسفی و منطقی، یعنی در فعلی یا ترکی که قابل جمع نیست با یه فعل و ترک دیگری، ولو از باب اینکه این ترکش مقدمه اونه یا فعلش سبب علت تامه اونیست که مثلا حرام اهمه، تکلیف اهمه. اینجا بایستی اون دوتا رو، اون دوتا مبنا رو ازش دست بکشید در حقیقت، از ملازمه دست بکشید در... که درستش هم همینه. این حلال کل روح مشکل نیست، بله در ضدین اصطلاحیین منطقیین یا فلسفی مثل بیاض و سواد و این حرکت و سکون و اینایی که در منطق اسم میشه ضدین، اونجا این ضد خاص اگر دو فعل اینجوری داشتیم ضد خاصش منیون ان قرار نمیگیره، میشه بشه امر بخوره. ولی جایی که واقعا مقدمیت هست چی؟ اونجا دیگه این بیان ما مجبوریم شما از اون مبنا دست بکشید. در یه نقضی است بین آقایون تا اینکه از اونها از اون مبنای ملازمه شون اقلا دست بکشه. این یک نکته. نکته دوم اصولی اینه که این که در اینجا مرحوم خیلی ها مثل مرحوم صدر و دیگران گفتن اثبات حرمت ضد خاص مبتنی است بر اینکه ما اقتضای امر به شیء نهی از نقیض و ضد عامش رو قبول کنیم. در این دو تقریب دیدید که در هر دو بلکه در چهار تقریب این مبنا یکی از مقدمات این چهار تقریب بود که وقتی مثلا عدم النماز واجب شد از باب مقدمه، پس خود نماز میشه حرام از باب اینکه امر بشه اجازه عام نقیزش میشه. یا اگر مثلا ازاله واجب شد، پس عدم الازاله که نقیزشه و ضد عامش میشه حرام، پس نماز میشه علت سبب تام عدم الازاله، پس اونم میشه حرام بنابر مولانا. یکی از مقدمات اخذ شده در همه این چهار تقریب، از چهار تقریبی که ذکر شد، بحث حرمت ضد عامه. اینه به معنی اصل قرار دادن و لذا گفتن بحث حرمت ضد خاص مبتنی است بر حرمت ضد عام. بحث این که ضد خاص حرام است، این در صورتی میشه قبولش کرد که ما قبلا قبول کنیم اقتضای امر بشه حرمت ضد عامش را، حرمت نقیزش را، اونه که قبول کنیم میشه ضد عام ضد خاص را هم اثبات کرد حرمتش را. این نکته دوم میخواد این را خراب کنه. این هم یه نکته اصولی است که نه، اینجوری نیست. ما اصلا نیازی به مبنای حرمت ضد عام نداریم در رسیدن به ثمره و هدف از حرمت ضد خاص. در رسیدن به عنوان حرمت ضد خاص بله نیاز داریم، ولی ما چرا میخوایم حرمت ضد خاص رو ثابت کنیم؟ نظر نکردیم که ضد خاص بگیم حرامه، میخوایم حرمت ضد خاص رو ثابت کنیم تا وقتی حرمتش ثابت شد، حرمت غیری، بگیم پس اگر عبادت بود یقع او فاسده، چون نهی در عبادات موجب فساده. وقتی حرام شد این ضد، عبادی هم بود مثل نماز نسبت به ازاله، یقع او فاسده. میخوایم برسیم به این ثمره که با ثبوت حرمت ضد خاص دیگه ضد خاص اگر عبادت بود فاسد میشه، مأمور به هم نخواهد شد به امر ترتبی، نمیتونه امر ترتبی بشه بخواد، چون اجتماع امر و نهیه، حرام میشه و لیس به واجب و میشه باطل، چون هم امر نداره هم نهی هم داره که نهی هم مقتضی فساد مثلا. که حالا این بحثش بعدا در اقتضای نهی الفساد میاد که نهی غیری موجب فساد نیست به نفسه، ولی ایجاب فسادش از باب عدم الامره، چون وقتی نهی خورد دیگه امر نمیتونه بهش بخوره حتی با نهی ترتبی، و همین کافیست در فساد. خب این ما بعد در بحث اقتضای نهی از غیری خواهیم گفت. به لحاظ اون نکته ما اینجا ابتداعا بگیم اصلا ما این مبنای حرمت ضد خاص رو نیاز نداریم. این مبنا هم نباشد باز ما به این ثمره میرسیم. چرا؟ به جهت اون نکته‌ای که به جهت یه نکته دیگری، اون این که فرضاً ضد خاص ضد عام حرام نباشه، ولی یقینا قبلا هم عرض کردیم ضد عام نمیتونه مأمورون به هم باشد باب امر به ضد به نقیض دیگرش، این مقدار ثابته در باب نقیضین. یعنی امر به نقیضین نمیشه کرد. خب بنابراین ما فرض کنیم مبنای حرمت ضد عام رو قائل نشدیم، ولی اینه که قائلیم که نمیشه امر به نقیض این کرد. اگر مقدمه واجب واجب شد، عدم و ضد هم شد مقدمه واجب، عدم نماز شد مقدمه ازاله که واجبه، ازاله هم وجوبش فوریه یا اهم مطلقه، پس عدم نماز وجوبش مطلقه، وجوب عدم نماز مقتضی حرمت نماز هم نباشه، ولی سبب میشه که امر به نماز دیگه نتونه بکنه مولا حتی به نحوه ترتب و مشروط، چون امر کرده به نقیزش که عدم نمازه، و با امر به عدم نماز مطلق دیگه امر به نقیز دیگرش نه مطلق نه مشروط نمیشه کرد، چون نقیزان رو نمیشه به هر دو امر کرد. ترتب هم بین نقیزین ممکن نیست، در بحث ترتب خواهد آمد، چون ترک احد نقیزین عین وجود دیگری است، مثل ضدین نیست که ترک احدهما مستلزم دیگری نیست. بنابراین ما بعدا در بحث ترتب و در بحث آینده خواهیم گفت که نقیضین نمیشه به هر دو امر بشه، نه مطلق نه مشروط به نحو ترتب. مطلق روشنه، مشروط هم باز معقول نیست، چون مشروط به چیه؟ به ترک دیگری، ترک احد و نقیضین مسابق ضرورت نقیض دومه دیگه، امر بشه امر لغوه، امر به تحصیل حاصله، به خلاف ضدینی که به خلاف ضدین که ثالث داره. بنابراین لازم نیست ما قائل بشیم به حرمت ضد عام و نقیض. همین مقدار که مقدمیت را قبول کنیم صغرن و کبرن، بگیم احد الضدین عدمش مقدم است برای فعل ضد دیگر و مقدمه واجبه کافی است دیگه، مقدمه سوم لازم نداریم. چرا برو این چهار تقریبا از سه بیان، از سه مقدمه درست کردید، اما دو مقدمه کافیه. بنابر مقدمیت مشخص اینجوری میگیم، میگیم عدم نماز میشه واجب غیری، عدم نماز که شد واجب وجوبش هم مطلقه، چون وجوب ازاله مطلقه، این وجوبش مطلقه دیگه، امر به نماز نمیشه داد، مولا نمیتونه امر کنه به نماز، نه به نحو مطلق نه به نحو مشروط ترتبی. وقتی نتونست امر کنه پس بنابراین نماز بی امر شد، بی امر که شد یقع او باطله، چون صحت عبادت امر میخواد، بلکه توسلی هم اگر بود دیگه مأمور به نبود مجزی نیست، مقید میشه مأمور به فرد غیر این فرد، این فرد نمیتونه مشغول امر باشه، پس باشه فرد دیگر انجام بده. عدم مقدمه است، فرض اینه که مقدمه است، عدم ازاله ما به نقیض کار نداریم، بنابراین از طرف مقدمه داریم میگیریم، از طرف مقدمه که بگیریم میشه وجوب ازاله، مقدمهش واجبه، مقدمهش هم بنابر قبول صغرای مقدمیت عدم النماز دیگه، عدم النماز میشه واجب، عدم زده، عدم زد که شد عدم المانعه، عدم المانعه که واجب شد وجود مانع دیگه نمیتونه مأمور به باشه، چون میشه امر به نقیضین حتی به نحو ترتبی، پس میشه بدون امر پس میشه باطل. ما نیاز به بحث حرمت ضد امر نداریم، بنابر مقدمیت. چرا؟ در اون تقریب دوم مقدمیت که از طرف نقیض مأمور به نیاز داریم، چون اونجا میخواییم بگیم عدم الازاله با حرام شد، چون ازاله واجب شد ضد عامش که عدم الازاله از حرام شد، نماز علت تامه و سبب تام ازاله عدم الازاله است، پس حرمتش از حرمت عدم الازاله سرایان پیدا میکنه، بنابراین ملازمه به نماز، نماز میشه حرام. اون تقریب بله متوقف بر اینه که ما اون ضد امر حرام بدونیم، ولی تقریب اول متوقف بر این نیست، یه تقریب داشته باشیم کافیه برای بطلان، اون دیگه لازم نیست. علاوه بر اینکه اون تقریب فی نفسه هم درست نیست، در ما سوال گفتیم این تقریب گذشته در گذشته ما گفتیم که اینجا فعل ضد خاص علت تامه هم اگه باشه از برای ممنوع، ولی این علت تامه سریان خوب سریان حرمت بهش نیست، چون از افعال اختیاری است، در افعال اختیاری همیشه عدم و اراده اون اونجا هست، به بیانی که قبلا گذشت. بیان استلزام هم دیگه نیاز نداره، اون دو تقریبه که مربوط به سریانه حکم از احد المتلازمین به دیگری است، اون هم دیگه نیاز به حرمت ضد عام نداره. و بگیم اگر ازاله واجب شد، وقتی ازاله واجب بشه ازاله ملازمه با عدم الصلاته، مقدمیت نباشه اقلا ملازمه هست، هر ضدی ملازمه با عدم ضد دیگری شد، پس ازاله که واجب شد عدم نماز میشه واجب از باب ملازمه و سریان حکم از احد المتلازمین به لازمه دیگرش. عدم نماز که ترک نماز که شد واجب دیگه، خود نماز نمیتونه مأمور بشه حتی اگر مقتضی نهی از ضد عامش نباشه، حرام نیست نماز ولی واجب نمیتونه باشه، واجب که نشد امر ازش نمیشه بشه، امر ترتبی هم بخوره به نماز، چون عدم ترک نماز شد واجب و ترک نماز نقیض نماز، به نقیضین امر نمیتونه بخوره حتی به نحو ترتب، پس بی امر میشه، بی امر که شد نماز باطل میشه. این دو بیان تمامه دیگه، بیان سرایت یا بیان مقدمیت. پس مطلب دوم اینه که ما در رسیدن به اون هدف اصلا نیازی به اینکه قائل بشیم امر بشه مقتضی نهی از نخیزش و ضد عام بشه، اینو نداریم، نیاز نداریم به این. بدون این مبنا هم با همون مبنای مقدمیت یا استلزام میتونیم اثبات کنیم بطلان عبادتی که ضد یک واجب اهمی یا واجب فوری است. اگر مکلف اون واجب ترک کرد به این مشتغل به این شد، این یقع باطله چون امر نداره. بنابر قبول مقدمیت دیگه امر نداره. ما عوض نکردیم، داریم اشکال میکنیم. میگه آقایون چرا این توقف را گفتن که متوقف بحث از ضد آ خاص برای اینکه قبلا ضد آم را اقتضار درش قبول کنیم. میگیم نه متوقف نیست. چرا؟ عنوان حرمت ضد خاص بله متوقف اگه حرمت را ثابت کنیم، اما اگر شما نتیجه حرمت را میخواهید که اون بطلان عبادته، این متوقف نیست برای اینکه ما استلزام اقتضار در ضد عام قبول کنیم. اقتضار در ضد عام را هم قبول نکنیم، اگر مقدمیت را کبرن و صغرن قبول کنیم یا سرایت را قبول کنیم، به همون نتیجه میرسیم که ضد خاص باطلون یقع و باطلن، چون لا امر به، امری نداره. و ما حرمت را هم که میخواییم ثابت کنیم، حرمت غیری را برای ضد خاص، برای همینه که میخواییم بگیم چون حرمت غیری آمده دیگه امر بهش نمیتونه بخوره، پس باطله. ولی حرمت غیری بعدا خواهیم گفت حرمت غیری موجب فساد نیست. اونچه که موجب فساد و مبغوضیت و عدم مقربیت حرمت نفسی است. این در بحث امر بشه نهی از عبادات موجب فساده که اون یه مسئله اصولی است، خواهد آمد که نهی غیری موجب فساد نیست. من حیث هو از این حیث موجب فساده که موجب ارتفاع امره، دیگه امر بهش نمیتونه بخوره. به جهت عدم اینکه نهی غیری دیگه با امر جمع نمیشه، پس امر مرتفع میشه و عبادت بدون امر فاسدون لا یقع صحیحا، از اون باب مقتضی فساده نهی غیری، نه اینکه خودش به ابتداعا مقتضی فساده. خب این نتیجه ای که شما میخواهید بهش برسید در حقیقت مترتب بر عدم الامر، عدم الامر اینجا هست. حتی اگر ضد عام حرام نباشه، اقتضار در ضد عام قائل نشویم، بازم این عدم امر به این عبادتی که وقع ضد خاص برای واجب اهم هست. پس ما نیاز به اون مقدمه نداریم، نیاز به مبنای اقتضاء امر بشه نهی از نقیزش و ضد عام بشه اصلا نداریم. بدون اونم این بیان تمامه. اینم نکته دوم. نکته سوم که دیگه نکته روشنیه اینه که وجدانی بودن امکان امر ترتبی به ضد خاص، یا اون جایی که با اون نکته که ما گفتیم در نکته اول، جایی که واقعا یک عبادتی مقدمه یک حرام اهم سبب حرام اهم می قرار میگیره، یا ترک عبادتی مقدمه یک واجب اهم می قرار میگیره، ثمره ششم و هفتم، وجدانی بودن امکان ترتب در این موارد همچنین در ضدین مثل نماز و ازاله و امثال اینا، این خودش این وجدانی بودن شاهد بر عدم بر بطلان اون ملازمه هست در وجوب شیء وجوب مقدماتش که قبلا هم به این اشاره کردیم. ولذا کسانی که ملازمه رو قبول ندارن، چه اقتضای امر بشه نهی از ضد عامش قبول کنن که اونم قبول نکنن، که اونم قبول نداشتیم ما، این دیگه نیاز به این بحث صغروی نداریم. یعنی بالاخره ضد مانع هم باشه، حالا یا مطلق یا ضد موجود، از بعد اونجا تفصیل هم دادن بعضی ها در ضد منطقی، از داد منطقی و فلسفی، دیگه نیاز به این بحث نیست در حقیقت. و عرض کردی وجدانی بودن این حتی در جایی که مقدمیت هست و ضد اصطلاح منطقی و فلسفی نیست، خودش کافی است برای انکار اون دو اصل، یا اقلا یکی از این دو اصل که عبارت از ملازمه باشه بین وجوبش و وجوب مقدماتش. البته ممکنه کسی در اون بحث قائل به وجوب مقدمه موصله بشه، که اگر قائل به وجوب مقدمه موصله شد و مقدمه موصله را با که عبارت از ترک نمازی است که موصله به ازاله است، ترک نماز موصله به ازاله را واجب دونست به وجوب غیری، ملازمه را اینقدر قبول کرد، دیگه میشه امر به نماز بشه. اگر اون نکته حرمت ضد امر اینجا قائل نباشه، چنانچه شهید صدر اینجا قائل میشد. اگه اون قائل بشه بازم اینجا خراب کار نمیشه، امر ترتبی به نماز بخوره. ولی اگر این رو قبول نکردیم اینجا دیگه میشه، نمیشه نقیزش. نقیزش که نشد میشه ضدش، ثالث داره. ترک نمازی که موصله، ترک نمازی که موصل نیست، فعل نماز سه شق داره. از این سه شق یک شقش میشه واجب بنابر وجوب و مقدمه موصله، و اون ترک نمازی که موصل به ازاله است، بعدش ازاله انجام میگیره. این که شد واجب لزوما اون نماز نمیشه حرام، چون نقیزش نیست. امر بهش هم میشه کرد به نحو ترتب، چون شق ثالث داره، تحصیل حاصل نیست. قبلا هم اینو گفت کسانی که واجب واجب را در مقدمه واجب خصوص حسه موصله میدونن، میتونن بگن نه ما این وجدانمون ازش دست نمیکشیم، وجدان ملازمه رو، ولی به این اندازه که اونجا قبول کردیم در بحث مقدمه واجب حسه موصله رو قبول کردیم واجبه، خب بنابراین امر ترتبی میتونه بخوره. که این همون ثمره هفتم رو براشون درست میکنه که میشه امر ترتبی باشه، ولی ثمره ششم دیگه درست نمیشه. اونجایی که این فعل عبادی سبب تام یک حرام اهم می بشه، مثل ایذاء مؤمن، اونجا دیگه موصل هم باشه، اونجا موصله در حقیقت سبب تامه، ولی اونجا دیگه مجبور باز یا قائل بشه به عدم امکان ترتب، امر ترتبی اونجا قبول نکنه، یا اگر قائل شد به وجدانی، اینکه به وجدان میشه امر ترتبی کرد که ما اینو قبلا گفتیم، میشه امر ترتبی به این نماز کرد و صحیحه اگر این نماز رو خواند. اگر امر ترتبی رو اونجا به اون نحوی که بیان کردیم در ذیل ثمره ششم کسی قبول بکنه، بازم اینجا قائل به مقدمه موصلن باشه، باز دست بکشه از ملازمش، و ملازمه رو در حقیقت این میشه یک وجدانی بر علیه اون وجدان. اما اگر نبگه اونجا ترتب نمیشه مثلا، چی باز قابل قبول. این نکته سوم بود. پس بنابراین وجدانی بودن امکان ترتب در امر به ضد خاص یا امر به جایی که ترکه واجبی عبادی مقدمه یک واجب اهمی قرار میگیره، اینکه اگر ترک نکرد، ترک کرد واجب اهم را و عصیان کرد و عبادت را انجام داد، عبادتش مأمور به و صحیحه به امر ترتبی، اگر این وجدانی بود که وجدانی هست، هم در ضدین اصطلاحی هم در این دو ثمره سوم ششم و هفتم که گذشت، این وجدانی بودن امکان ترتب امر ترتبی در این موارد مخصوصا در این دو ثمره ششم و هفتم دلیل بر بطلان اصل ملازمه است، حتی به نحو حسه موصله در ثمره ششم، مگر اینکه تفکیک قائل بشیم بین ثمره ششم و هفتم، در ششم بگیم امر ترتبی هم نمیشه، در هفتم بگیم میشه، با حسه موصله وجوب حسه موصله قابل جمعه. این هم اثرات این مبانی که بخشیش در بحث ملازمه گذشت، بخشیش در بحث ضد عام گذشت. پس نکته سوم هم این شو. به این ترتیب ما نیاز نداریم که وارد این بحث صغروی بشیم که آیا واقعا ضد اصطلاحی منطقی مانع و عدمش جز از مقدمات اجزای علت یا نیست و محال مانع باشه و براهینی بر استحاله اقامه شده. ما نیاز به این بحث نداریم، چون اینم مانع هم باشه، توقف هم باشه، مثل جایی که ضد اصطلاحی نباشه، ضد اصولی باشه، اونجوری که گفتیم. در این حال امر به این ضد ممکنه به نحو ترتب، چون ملازمه درست نیست. ملازمه بین وجوبش و وجوب مقدماتش درست نیست. چون استلزام درست نیست، سریان حکم از احد المتلازم به دیگری تمام نیست، بلکه حرمت ضد عام هم درست نیست. و کسایی که مثل امام، مثل مرحوم آقای خویی که قائل به انکار وجوب مقدمه هستند و وجوب یا حرمت ضد عام هستند، اینها دیگه نیازی به این بحث صغروی ندارند که در ضد اصطلاحی منطقی مثل بیاض و سواد، مثل حرکت و سکون، آیا مانعیت اصطلاحی منطقی هست؟ وجود ضد مانع، عدمش جزء علت است، از اجزای علت یا نه؟ نیاز به این بحث صغروی عقلی منطقی یا فلسفی ندارن. ولی خب چون دیگه وارد شدن آقایون مشهوری که اون دو مبنا رو قائل شدن، اینجا مجبور شدن وارد بشن، خب به تبع اونا هم ما وارد خواهیم شد در اون بحث عقلی منطقی که بحث آینده است. صلى الله على محمد وعلى آله.